آمریکا از تمام کشورها خواسته است که دیگر از ایران اصلا نفت نخرند. اگر این قضیه واقعا بخواد عملی بشه، یکی دو سه ماه، یعنی بهتر بگیم تا ماه نوامبر فرصت خواهد بود. آقای اسدی، فکر میکنید که در واقع این خواسته آمریکا یک مسئله قطعی است یا اینکه فقط یک فشاری است که باز به بعضی از شرکت‌ها خواهد آمد و به اصطلاح راه در روی هم هست؟
نه خیر، من فکر نمی کنم این یک بلوف باشه یا تهدید باشه. اگر چنین بود، چنان که پیش از این هم آقای ترامپ و رئیس جمهورهای پیش از ایشون گفته بودند، می گفتند چنین گزینه‌ای روی میز است. اما ایشون به طور مستقیم خواسته از کشورهای دیگر که از ایران نفت نخرند و دست کم به باور خود از آنجا که تا نوامبر مهلت داده است، یعنی حدود 4-5 ماه دیگر، میگوید که خب اینها میتونن یه راه حلی برای این موضوع پیدا بکنند و باید جدیتر بگیرن پیشنهاد آمریکا رو، خواست آقای ترامپ.
و اگر جدی نگیرن طبعا تحت تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت.
بدون شک وقتی که اینو مستقیم خواسته است، یک همچین تحریمایی رو خواهند کرد. به یاد داشته باشید که در زمان آقای اوباما هم یک تنبیه‌های علیه شرکت‌هایی که همخوانی نداشتند با تحریم‌های آمریکا صورت گرفته بود، ولی خب اون محدودتر بود. این تحریم‌ها، اون تحریم‌هایی بود که عمدتاً مثلا به دلار بود یا به نحوی با تجارت آمریکا رابطه داشت. الان می‌گویند به طور کلی دیگر نخرید، یعنی به روایتی آن راه حلی رو که بعضی از پایبران نظام و بعضی از خیراندیشان نظام در نظر گرفتند که ما زین پس تجارت خود را به ارزهایی به غیر از دلار انجام بدیم، این گزینه هم دیگر مفید فایده به حال نظام ولایی نخواهد.
برای اینکه وضعیت روشن‌تر بشه آقای اسدی، خب میتونیم فرض کنیم که یک شرکت خصوصی طبعا از تحریم آمریکا وحشت میکنه، ولی دولت‌ها، فرض کنید مثلا دولت هند از ایران نفت میخره، وقتی که آمریکا از هندیا میخوان که دیگر نفت نخره، چه جوری میتونن روی هندیا فشار بیارن؟
به 1001 طریق. نخست این که میدونید بسیاری از شرکت‌های فناوری هند میکوشند و چند شرکتی موفق شدند که در بورس سهام به ویژه تکنولوژیک نیویورک حضور داشته باشند. خب اینجا امریکا بر اینها فشار خواهد آورد. به روایت دیگر، برای اینکه به طور مستقیم به پرسش شما پاسخ بدم، خواهم گفت که هر داد و ستدی که شرکت‌های هندی در آمریکا داشته باشند دلیل کافی خواهد بود برای اینکه آمریکا اینها رو زیر فشار بذاره. داد و ستد میتونه خرید و فروش باشه، میتونه وام گرفتن باشه از یک بانک آمریکایی، میتونه سپرده گذاشتن در یک بانک آمریکایی باشه، یا حتی میتواند استفاده از تکنولوژی آمریکایی به صورت دست دوم و سوم باشه. مثلا فکر کنید یک، به عنوان مثال عرض میکنم، یک دستگاه بزرگ هندی ممکن است یک ابزار یکی از قطعات کوچیک درونش آمریکایی باشه. همین هم کافیه برای اینکه امریکا عکس العمل نشون بده، یا حتی اگر یک کارمند امریکایی هم داشته باشن، همه اینها یک امکانی میدهد به دولت آمریکا و به ویژه به وزارت خزانه داری آمریکا برای اینکه شرکت خاطی رو دست کم از دیدگاه آمریکا مورد تنبیه قرار بده.
خب آقای اسدی، حالا کمی هم از اون طرف، یعنی از طرف ایران نگاه بکنیم، این بار مثل که واقعا جدی است. شما فکر میکنید که ایران چه راه حلی داره، چه میتونه بکنه؟
میفرمایید ایران، اجازه بدید بگویم جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هیچ چاره ای ندارد جز اینکه تنش‌های خود رو با جامعه بین‌المللی از بین ببرد و اشکال‌های ساختاری خودش رو از بین ببره قبل از اینکه به تحریم‌ها ما برسیم. تحریم‌ها مزید بر علت است. من فکر نمی کنم راه زیادی جلوی جمهوری اسلامی باقی مانده باشد. نمی توان هم این نظام با همین فلسفه‌ای که دارد نگه داشت، مثلا بر انداختن اسرائیل و از میان بردن اسرائیل همه امکانات رو در دست سپاه پاسداران گذاشتن، در حالی که بسیاری از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران همکاری با اینها جرمه در نزد جامعه بین‌المللی، به ویژه اون کمیته اقدام مالی. خب تو مادامی که اینها هست، هیچ مشکلی از مشکلات اقتصاد ما برطرف نخواهد شد. یک نکته آخرم اجازه بدید خدمتتون بگم. ببینید این مشکلات روز به روز به شکل فزایندهی طاقت فرسا خواهد شد. چرا؟ چون بر روی هم انباشته می شود. این مشکلات خب سالهاست وجود داره، اما در زمان آقای احمدی نژاد هم بود، منتها دیگه اون پشوانه ها یکی یکی از بین رفته. نه قیمت نفت انقدر بالاست، نه آستان مقاومت مردم بالاست، نه دیگر میتوان مردم رو به این گفت که به شمپور بعدی مشکلات رو حل خواهد کرد، و خود نظام هم دیگه این امکانات رو نداره با هزینه های هنگفتی که خرج کرده است در کشورهای دیگه، خودش هم امکانه اینا دیگه نداره. یعنی هزینه ها بر هم انباشته است و کافیست که یک قطره آب از جام بیرون بپاشه.
سوال آخر ما، آقای اسدی، فکر میکنید دیگر جمهوری اسلامی آیا نخواهد توانست مثل زمان احمدی نژاد نفت قاچاقی در بازار سیاه بفروشه؟
چرا، این کار حتما خواهد کرد. ببینید، من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی تصمیم بر این نگیرد که به یک بار عوض شود، یا اتفاقی نیفتد که این نظام دگر شود، دو راه حل در مقابل جمهوری اسلامی هست. یکی این که هرچی بیشتر رفتن به سوی بازار قاچاق، ما اینو در کشورهای دیگه از سوی دیکتاتورهای دیگه هم دیده بودیم که چاره جزی نداشتن که به صورت بازار سیاه برن. ببینید، این که الان خیلی صحبت می شود که مثلا فلان دیکتاتور با قاچاقچی‌های مواد مخدر همکاری کردی، این فقط به علت بدذاتیش نبوده، نیز بدین دلیل بوده است که از دیکتاتوری نمیتونه عقب بنشینه، و از سوی دیگه اگر عقب نشینه مشکلات اقتصادیش فزاینده است، پس باید بره توی بازار سیاه و بازار قاچاق. این یک راه جلوی جمهوری اسلامی. راه دیگر این است که به پاخیزی مردم بیشتر خواهد شد. ببینید، فاصله اعتراض ها کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه، و این جمهوری اسلامی چون راه حل ندارد، چاره دیگری جز سرکوب ندارد. زمزمه آمدن به جمهوری اسلامی به اسم قاطعیت در حقیقت برای مهیات کردن شرایط سرکوب در کشور است.
آقای جمشید اسدی، خیلی سپاسگزارم از وقتی که لطف کردید به رادیوی بین‌المللی فرانسه.